در واقع سوال این هستش که ما ایرانیایی که اینجا نشستیم توی این جغرافیایی که بهش میگیم ایران، ما چقدر کهنیم؟ از کجا اومدن؟ پدران ما از کجا اومدن و چقدر دیرینگی داریم؟ منشأ زیستی مردمان ایران. میخوام صحبت بکنم، در واقع سوال این هستش که ما ایرانیایی که اینجا نشستیم توی این جغرافیایی که بهش میگیم ایران، ما چقدر کهنیم؟ از کجا اومدن؟ پدران ما از کجا اومدن و چقدر دیرینگی داریم؟ خب تو کتابای مدرسه‌مون، کتاب تاریخ‌ها، همیشه از اینجا شروع میشد تاریخ ایران که اقوامی به نام پارت‌ها، مادها و پارس‌ها وارد ایران شدند. پارت‌ها در این منطقه شمال شرق سکنا گزیدند، پارس‌ها آمدن پایین‌تر تا شیراز و مادها در زاگرس در غرب. و بعد دیگه بقیه داستان هممون میدونیم دیگه، کوروش و هخامنشی. قبلش البته مادها میان یک شاهنشاهی خیلی بزرگی رو درست میکنن، بعد کوروش و هخامنشی میادش، نه به نوعی جنگیدن بلکه خیلی مسالمت‌آمیز ماد رو در خودش حل میکنه و پایه های امپراتوری هخامنشی ریخته میشه. پارت ها هم بعدن میان وارد عمل میشن و اون سلسله اشکانیان رو درست میکنن. اخیراً من دیدم تو کتابای درسی جدید یه تغییراتی انجام دادن و یه اسمی هم از ایلامی ها آورده شده، ساکنینی که قبل از ورود آریایی ها در ایران زندگی میکردن. بنابراین انگاره‌ای که توی ذهن خیلی از ماها وجود داره اینه که ایران قبل از ورود آریایی ها یه همچین شکلی بوده، یعنی کسی توش زندگی نمیکرده و این آریایی ها و عرابه ها و اسب هاشون وارد شدن با اون سفال معروف خاکستری و بعد شروع کردن به جایگزین شدن در نقاط مختلف ایران و سرانجام بقیه داستان که بهش اشاره شد. اما نکته خیلی مهم اینه که ما یه عالمه اتفاق باستانشناسی تو ایران افتاده، مخصوصا تو این 20-30 سال اخیر، که هیچ کدومش وارد کتابهای عمومی یا کتابهای درسی نشده. مقصر کیه؟ مقصرش یکی از مهمترین مقصرش خود من هستم که دارم اینجا راه میرم. یعنی ماها هیچ وقت نیومدیم این کارهایی که تو باستانشناسی ایران انجام میشه، ده ها و ده ها محوطه کاوش میشه، اینا رو بیاریم برای عموم عرضه بکنیم. همیشه رفتیم توی همایش‌های تخصصی خودمون برای خودمون صحبت کردیم. به همین خاطر هم هستش که ایلام رو میشناسن کم و بیش، ولی میریم عقب‌تر، هرچه عقب‌تر میریم میبینیم که ناشناخته تره. خب قبل از اینکه بخواد اون داستان مهاجرت بزرگ رخ بده، ما با یک شاهنشاهی مواجهیم به نام ایلام. انشان و شوش دو تا پایتختش بوده. انشان تپه ملیانه و الان شهر نیست، یک تپه بزرگ باستانیه. شوشو که دیگه همتون میشناسین کجا قرار گرفته. و مهمترین آیکان ایلامی ها زیگورات چاغازنبیل هستش که هر کسی که رفته باشه خوزستان قطعا اینو دیده. متأسفانه از خودمون باید بپرسیم این زیگورات به این عظمت همین جوری اینجا ساخته شده؟ اینا کی بودن؟ چه پیچیدگی داشتن؟ چه تمدنی داشتن؟ خط داشتن؟ بله خط داشتن. شما یکی از قدیمی ترین آثار خط رو دارین در این جام کوری ناهیتی میبینید که ایلامی هست. ایلامی ها از کی تا کی تو ایران زندگی میکردن؟ از 5500 تا 2539 سال پیش از حال. 2539 دیگه شروع آغاز هخامنشی ها هستش. ایرانی بودن 100%. متای مراتب ما همش یاد گرفتیم که بین ایران و آریایی ها یک ارتباط یک به یک برقرار بکنیم. به همین خاطر دوست خوب من آقای دکتر مهرداد ملکزاده واژه‌ای رو پیشنهاد میکنه که به نظر منم واژه خیلی درستیه. به اینایی که قبل از مهاجرت بزرگ یا اون مهاجرت ها که بهشون خواهم پرداخت توی این گستره جغرافیایی زندگی میکردن بگیم ایران زمینی، یعنی اینا بومیان ایرانن. و به شما نشون خواهم داد که اتفاقا همه ماها ایل و تبارمون بیشتر برمیگرده به این بومیان ایران زمینی، به این کسانی که قبل از اون مهاجرت ها در ایران زندگی میکردن. خب گستره ایلام تمام ایران جغرافیایی گربه امروزی رو در بر نمیگرفته. جالبه که بدونید زمانی که ایلام داره شاهنشاهی خودش رو داره، تا دلتون بخواد دولت شهرهای دیگر مستقلی هم در سرتاسر ایران وجود داشتن. اینها اون بخشایی هستش که باستان شناسان از زیر خاک کشیدن بیرون ولی پیوندش ندادن با جامعه. مثل کجا؟ بنپور، تپه یحیی، شهر سوخته احتمالاً شنیده باشید، شهداد، حصار دامغان، سیالک کاشان، گودین، سگزاباد در جنوب قزوین، یانیک و میتونم براتون ده ها و ده ها محوطه دیگه نام ببرم. اینا چه محوطه هایی هستن؟ اینها شهرهای کوچکی هستند که برای خودشون حاکم دارن، دین دارن، خیلی هاشون خط دارن، تولید سفال میکنن، معماری خاص خودشونو دارن، ولی لزوماً تحت انقیاد ایلام نیستن، تحت یک شاهنشاهی نیستن، دولت شهرهای مستقل و جدا از هم هستن. پس ما داریم نگاه میکنیم قبل از 5000 سال پیش ایران خالی نبوده، پر بوده از این دولت شهرها. یکیشون شهر سوخته هستش که احتمالاً توی اخبار و جاهای دیگه ازش شنیده باشین، اون قدیمی ترین سفالی که یک جوری انیمیشن روش هست، یک بز رو نشون میده که تو چند مرحله داره میاد از این گیاه مصرف میکنه. یا حتی ما تو شواهدی از جراحی جمجمه داریم. البته دلم نمیخواد که دوچار چیز بشین، دوچار این حالت ساینس فیکشن یا از اینایی که مثلا اتاق بیهوشی داشتن و اون موقع مثلا متوجه شده بودن چه دستگاه‌های پیچیده نیازه. نه، با یه مته جمجمه رو سوراخ کرده به خاطر اینکه فکر می‌کردن شخصی که دچار تشنج میشه، حالا یا شاید هم نوعی از سر بوده، با آزاد کردن فشاری که روی جمجمه هست این تشنج خوب می‌شده، ولی خود تفلکی هم بعد از یه مدتی کلاً می‌مرده. به همین خاطره که این جراحی جمجمه که در جاهای مختلف دنیا وجود داره ما شواهدش از شهر سوخته هم داریم. جیرفت، کنار صندل در کرمان، سنگای صابونی و اون تبلت های فوق العاده ای که ازش به دست اومده، یکی از قدیمی ترین خطوط جهان هست که به صورت کاملا مستقل از بین النهرین و عراق درست شده. دقیقاً داره چی میگه هنوز رمزگشایی نشده، اما تبلتی هست که به احتمال خیلی زیاد علائم اقتصادی رو داره نشون میده. جیرفت جایی قرار گرفته، این تمدن حلیل رود، که حد واسط بین این قسمت میان رودان و این قسمت جایی هستش که شهر سوخته و بعد آسیای مرکزی هست. راه‌های تجاری فوق‌العاده گسترده‌ای وجود داشته در 5000 سال پیش توی ایران. و شوش، شوش رو همه به خاطر بناهای هخامنشی یا اون تالارها و ستونهاش میشناسن. شوش یکی از استقرارهای انسانی هستش که از زمان اولین روستاها و بعد اولین شهرها مداومن روش استقرار قرار گرفته. نگاه به آب و هوای الانش نکنین که شاید یه مقدار عجیب باشه که چرا انسان باید هزاره ها و هزاره ها اینجا زندگی بکنه. اقلیم متفاوت بوده و این گرد و خاک و این داستانی که الان میبینین و وجود نداشته، گرچه که خود شوش در یکی از بازه های زمانی به خاطر یک سونامی که نمیشه بهش گفت، یک نوع باران وحشتناکی که از ارضهای استوایی پیچیده به سمت بالا خودش متروک شده. خب سیالک، تپه سیالک معروف و اون تبلت های خط میخی، تپه سیالک کاشان رو دیگه همه تون احتمالا رفتین دیدین، خیلی هم نزدیک تهرانه. اینها هم جزو اون شواهدی هستش که از 6000 سال تا 5500 سال پیش استقرار انسانی داره، قبل از این که اون مهاجرت ها بخواد رخ بده. خب قبلش چی؟ اینا که اشاره کردم بهشون شهرهای کوچک بودن. وقتی میگیم شهر یعنی یک جای جغرافیایی که بزرگ، نسبتاً چند هزار نفر توی زندگی میکنن، حصار داره، فرماندهی اونجا هستش، معبدی داره و حرفه های مختلف داره توش انجام میشه. یعنی یه عده سفالگرن، یه عده فلزگرن، یه عده کشاورزی میکنن، یه دامپروری میکنن. یه فاز عقبتر که بریم روستاهای اولیه هستن. روستاهای اولیه تقریبا توش همه کار میکنن و اون پیچیدگی شهرها رو نداره و قدیمیتر از شهرها هم هستن. بین 6000 تا 3500 BC یعنی هولوش BC یعنی before Christ، 2000 تا بعد بذاریم روش، هولوش 8000 سال پیش. ما 8000 سال پیش تو ایران چی داریم؟ تپه سنگ چخماق در شاهرود، آخ تپه گرگان، تپه زاغه، خود سیالک لایه های پایین ترش، تل بشی، مشکی، جری و توی زاگرس، گنجدره، آسیاب، گوران، تپه عبدالحسین و یه عالمه محوطه هایی هستن که اینا قدیمی ترین روستاهایی هستن که توی ایران توسط باستانشناسا ثبت شدن و به دست اومدن. به عنوان مثال شاید براتون جالب باشه بدونین گنج دره کرمانشاه که قدمتش مربوط به 10,000 سال پیشه و یکی از نخستین روستاهایی هستش که در جهان شکل گرفته، جزو اولین جاهایی هم هستش که بز برای اولین بار اهلی میشه از بز وحشی. و تقریبا 90% بزهایی که در روی کره زمین وجود دارن نژاد و اصل و نسبشون میرسه به بزی که توی گنج دره اهلی شده. اما عقب‌تر بریم، یک اتفاقی میفته در هولوش 60 و 70 هزار سال پیش و انسان‌های هوشمند که در آفریقا پدیدار شده بودند از آفریقا خارج میشن و در مسیر خروجشون از آفریقا به سمت شرق و به سمت شمال ناگزیر به عبور از ایران بودن. این نقشه شماتیک و به صورت خیلی همینجوری دستی کشیده شده، اما ایران به عنوان یک پل عبور همواره نقش‌آفرینی می‌کرده. راه دیگری نداشتن این انسان‌هایی که از آفریقا دارن خارج میشن به جز اینکه از ایران عبور بکنن. مسیرهاشون هم خیلی مسیرهای مشخصیه که ما باستانشناسا پیدا کردیم، مثلا سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان تا به سمت جنوب شرق آسیا، یا بنابراین ما تا دلتون بخواد محوطه‌هایی داریم از انسان‌هایی که در هوش زمانی 45,000 سال پیش و به عقب‌تر یا جلوتر بهتر بگم تا 12,000 سال پیش توی ایران زندگی میکردن. غار بوف با قدمت 40,000 سال پیش، اشکفت گاوی با قدمت 35,000 سال پیش، غار پبده که خود من و یه تیم آلمانی حفاریش کردیم 42,500 سال پیش، اینها تماما جاهایی هستن که ما بقایای انسان هوشمند ابزار سنگیهاش و حیواناتی رو که شکار کردن رو به دست آوردیم، مستند کردیم، آزمایشگاه سنسنجی فرستادیم و سنشون تایید شده. بنابراین شما میبینید که ایران ما حداقل اگر نندرتال ها رو بذاریم کنار و فقط در مورد انسان های هوشمند بخوایم صحبت بکنیم، از حول و حوش 45,000 سال پیش جایی بوده که انسان درش زندگی میکرده. حالا بیایم جلوتر و ببینیم این داستان این که همش توی ذهن ما رفته که ایران با ورود آریاییان پر شد و ما هممون آریایی هستیم از کجا شروع شد. یک بازی که توی کلکته قاضی انگلیسی سر ویلیام جونز میاد متوجه میشه که یک همبستگی معناداری بین یک سری از زبانها وجود داره، به ویژه زبان اوستایی، سانسکریت و لاتین، و عنوان میکنه که اینها گویشوران این زبانها متعلق به یک قوم بودند و اون قوم اقوامی بوده به نام ایندو یوروپیانز یا هندو اروپایی هایی که در مناطقی مثل این بخش های دنیا که حالا براشون کاندید شده زندگی میکردن و بعد در هولوش 4-5 هزار سال پیش سرازیر شدن به نقاط پایین تر، به ایران، به هند و بعد به اروپا، و بعد شدن ساکنین این سرزمین ها. یعنی اون انگاره اینگونه تجسم میکرد که این سرزمین ها خالی بودند و این افراد آمدند و واردش شدند. در ادامه افراد دیگری هم اومدن روی این مسئله شروع کردن به کار کردن و سوالشون این بودش که چطور میتونیم رد این اقوام رو بزنیم. گوستاف کوسینا، گوردون چاید و کالین رینفرو کسانی بودن که گفتن از زبانشناسی بگذریم، بریم سراغ مواد باستانی، مواد باستانی که دقیقا مربوط به این اقوام میشه. یه سری افراد هم توی ایران مثل رومن گریشمن، رابرت دایستون و کایلر یانگ اومدن گفتن که این زبانی که الان داره در ایران تکلم میشه، زبان فارسی که از ریشه زبانهای هندو اروپایی و هندو ایرانی هستش، با زبانهایی که قبلا در ایران صحبت میشده مثل زبان ایلامی متفاوته. بنابراین افراد جدیدی وارد شدن که زبان جدیدی رو با خودشون آوردن و دین جدیدی رو هم با خودشون آوردن و همینطور با خودشون اسب و سفال خاکستری رو آوردن. مطالعات بعدی نشون داد که خیلی هم حق با اینا نبوده. خانم یانا مدوزکایا و مایکل دانتی بعدن اومدن مشخص کردن که اون اسب و سفال خاکستری رو قبلا هم توی ایران وجود داشته و با اومدن این اقوام اینا به خودشون نیوردن. منتها سوالی که پیش میاد اینه که آیا بین جمعیت‌های ایرانی که توی ایران زندگی می‌کردن قبل از اومدن آریایی‌ها و بعد از اومدن آریایی‌ها ما یک گسست زیست‌شناسی می‌بینیم؟ Intellectual Renaissance.